مستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله رسیدیم به فراز 21 دستورالعمل حضرت امام صادق علیه السلام به جناب عبدالله ابن جنده. قبل از اینکه فراز 21 رو شروع کنیم یادآوری میکنیم که در فراز 20 اگه نظر عزیزان باشه حضرت یه آمادگی به ما دادن که این قلب ما مشغول کینه ها نباشد، چون همیشه میگن که نصف نظافت، نظافت نصف ایمانه، ان نظافت و نصف ایمان، تو روایت مشهوره میگن ان نظافت و من ایمان، یعنی نه همه ایمان، مقداری از ایمان. وقت نظافت نه یعنی مثلا دستامون پاک باشه، یعنی از کبر و حسد و کینه و اینا، چون نصفش بیشتر توان ما نیست، نصفش رو خدا نورانیتش رو به ما ده. اینه یه شیشه است که یک پنجره است که کثیف شده باشه، شما نمیتونید به خورشید بگون یالا نور بنداز به این اتاق ما، شما میتونید فقط این شیشه رو پنجره رو پاک کنید، این نصف کاره. نصف دیگهش خود به خود هست، برای همینه هم فرمودن ان نظافت و نصف ایمان، یعنی اون نصفیش که مربوط به خودته درست کن، اون نصفیش که مربوط به خداوند است حتما درست میشه. روی اساس اگه نظر باشه تو اون دستورالعمل حضرت فرمودن که سل من قطعک و عت من حرمک، اون کسایی که از تو میبرن تو نبر، اونایی که تو را محرومت میکنن محروم نکن، اون کسایی که به تو بد میکنن خوبی کن، تو کسایی که سبد میکنن بدگوییده میکنن تو بدگویی مکن، با دشمنانت انصاف داشته باش، اونی که ظلم بد میکنه ببخش و نگاه کن ببین خدا چطوری رحمتش همه گیرسی، همچی روحیه داشته باش. این روحیه زمینه رو آماده میکنه تا لطف خدا به آدم برسه. ما گاهی اشتباهی که میکنه و همین باعث میشه که در عباداتمون محکم نباشیم، فکر میکنیم خودمون میتونیم خودمون رو خوب کنیم، وقت بعد همه به خودمون نگاه میکنیم همچه خبری نیست، بعد مایوس میشیم میگم مگه میشه، فکر میکنیم مثلا ما این نمازمون ما را آدم میکنه، بعد این همچه خبری نیست، بعد به جای این که بفهمیم یه قاعده هست یواش یواش از اون جدیت در عباداتمون سست میشه. اما وقتی ببینیم نه و اصلا نصف کار به عهده ماست، ما شرایط لطف خدا رو فقط باید فراهم کنیم، اونقدرش که دست ماست، وقتی دیگه میفهمیم خب این عفو کردن اون کسی که ظلم به ما کرده چه جایگاهی پیدا میکنه، جایگاهش این میشه که زمینه میشه تا خدا به ما لطف کنه، چون میفرمان مگه نمیخوای خدا بهت رحم کنه، تو باید زمینه رو فراهم کنه. یه روحیه یه خیلی بدی که آدم اگه گرفتارش بشه بیچاره میشه اینی که ادهی انگیزه های خودشون رو در کارا با دشمنی بقیه میتونن پیدا کنن، و این عزیزان عنایت داشته باشید، یعنی حتی اگه میخواد مسجد بیاد برای اینکه چشم فلان کورشد میاد مسجد، این وقت چی گیرش اومده، این نمیخواد، نمیشه، این عملا هیچی نداره، یعنی حتی کار میکنه تلاش میخوان اینجوری آدم انگیزه کارش نشه، انگیزه حرکتهاش دشمنی های بقیه باشید. میگه نه اصلا اینو باید از خود دور کنی. واقعا گاز آدم بعد از 20-30 سال میفهمه که رو رقابت اون محله یه میمد از مسجد. اصلا بعضی ها بیچارا تا یکی را نداشته باشن باشون دشمنی کنن نمیتونن زندگی کنن. اگه سر کار میره برای اینکه رقابت کنه، نمیدونم برای اینکه رو فلانی ها کم کنه، میره سر کار که پول دار بشه. اگه نه اصلا نمیتونست کار بشه. اساس زندگیش رو با رقابت خصمانه با افراد میتونه ایجاد کنه. حتی کارا خوبا، زن میخواد که این کتاب بخونه که رو اونو کم کنه. این قلب قلبی نیست که با زلالی ارتباط با خدا زندگی کنه. این همیشه با کینه یکی داره زندگی. وقت بعد میام واقعا این اصلا نمیتونه بی کینه باشه. تحرکش در کارها یک دشمنی باید باشه. هیچ کی را نتونست باش دعوا کنه، داده جیجا میتونه باش دعوا کنه. اگه تونست مسئولای کشور ها، نتونست یخته میاد پایین تر، نتونست نمیدونم هم محلیاشون ها، نمیدونم مسجدی ها را. بعضی ها آزم میگن آقا ما برای اینکه این مسجدی ها را آدم کنی میکنن. آخه مسجدی ها چگونه کردن که شما بکنن آدمش میکنی؟ این نه اینکه با مسجدی ها حالا فعلا بله، این دنبال یه دشمنی است. اگه نه نمیتونه زندگی کنه. زندگی به چه معنا؟ تحرکش رو در دشمنی بقیه. شما خودتون ناخون بزنید، هم خدایی نکرده ممکنه در خودمون باشه. السلام علیکم. یا در وقته این حالا این فرمایش حضرت رو از این زاویه نگاه کنید، میخواد تمام این دشمنی ها را از قلب ما پاک کنه. این که ما در اثر رقابت و دشمنی با رقیب کار کنیم، این در واقع ای کمان و تیرها انداخته، گنج نزدیک و تو دور انداخته. تو اصلا یه جای دیگه انداختی تیره ده، حالا کجا میخوای پیش خدا بگردی؟ به پیش خدا تو کار نکردی، تو برای خدا کار نکردی، تو از طریق ارزش‌های الهی با دشمن دشمنی کردی. و معلومه آدم با قرآن و روایت برد به جنگ رقیبش بهتر میتونه ضایعش کنه. گفته بودم که با همه در بیاستیم غیر با آخوند. گفته بودم چرا؟ چون گفته بود آخوند اول آدم کافر میکنه بعد میکشه. بقیه میگن آقا مثلا بکش میار رو، این یارو میگه این معنی اون کافره و بعد هم میگه خب بکشید. حالا مثال این جوری نه، این جوری در رخ دادن و اون جوری تکفیر کردن، این از دین استفاده کردن برای کشتن رقیبه. اما یه وقتی نه، ما برای خدا از دین استفاده میکنیم. این تذکر رو به عنوان مقدمه در بحث قبلی بود که حالا این فراز 21 انشاءالله نتیجه بده. می فرمان یبن جندب لا تتصدق علا اعیون ناس لیوزکوکه، برای اینکه مردم تو را آدم بزرگ و پاکی بدونن صدقه نکن. نتیجهش چی میشه؟ فا اینکه این فعل تزالکه فقط استوفیت اجرک، اگه این کار رو بکنی خب اجر رو گرفتی. اگه صدقه بدی برای اینکه مردم تو را مزکا پاک متقی بدونن، خب تو در واقع از خودی مردم گرفتی. تو مردم وقت تو را آدم خوبی میدونن، عملا برای مردم کار کردی، خب مردم هم که قبول کرده که تو آدم خوبی هستی، صدقه میده، کار خوب میکنی. عملا افق روح تو چی شد؟ مردم. خب اگه افق روحت مردم شد، با اون یگانگی با خدا که نیاز داری و وقت میخوایی چه کار کنی؟ انسان اومده است تو این دنیا که با یگانگی با خدا مسئله شو حل کنی. اصلا فرمان فرار کنید از نظر مردم و توجه مردم. بیاین به طرف این که خودتون باشید و خدا دون. بعد می فرما تو اینجا عملا با این کار مردم خریدی، روح مردم خریدی. فرما خب مردم هم که قبول کردن، پس چیزی گیرت نیمد. ولیکن اذا اعتیت به یمینک فلا تطل علیها شمالک، اما این کارا بکن که هم که مشهور است، اگه دست راستت عطا کرد دست چپت نفهمه. نتیجه چی میشه؟ از کسرت سیر به وحدت. یعنی اصلا روح قدم وقتی به خانه انس خودش میرسه به لطف الهی که سیر کرده باشد از کسرت به وحدت. یکی کسایی که بزرگان توصیه میکنن تو نماز هی گیر بیاریم، تلاش کنیم گیر بیاریم، همینه که ما اینجور حالت هم باشه که از تمام مردم و خاطرات مردم و جلب نظر مردم فرار کرده اومدیم پیش تو، اومدیم پیش تو. یعنی همین حالت آروم آروم مزه توحید الهی را برای قلب آدم روشن میکنه. جاروب کن خانه و پس میهمان طلب، معنیش همینه دیگه. یعنی خونه را باید از نظر غیر جارو کنی تا بشه نظر خودتون با خدا یکی بشه. اگه کسی مزه ارتباط خودش رو با خدا در یگانگی چشی، خب این در واقع به مقصد رسیده است دیگه، ول نمی کنه. در رو باز کردن، حالا هی سعی می کنید این در بسته نشه، هی گسترده تر بشه، نورانی تر بشه. این خیلی حکم خوبی است که می فرمان یه همچی یگانگی با خدا داشته باش. اینقدر از غیر ببر، اینقدر نظرت از غیر آزاد شد که اگه با دست راستت میگی نظر نداشته باش که دست چپت بدونید. فَإِنَّ الَّذِي تَتَصَدَّقُ لَهُ سِرًّا يُزْدِيكَ عَلَانِيَةً عَلَى رُؤُوسِ الْأَشْهَارِ فِي يَوْمِ الَّذِي لَا يَزُرُّكَ أَنْ لَا يُتْلِعَ النَّاسُ عَلَى صَدَقَتِكَ. اون کسی که تو براش صدقه میدی همه چی را میدونه، پنهان و آشکار که میدونه، که هی اینا رو همون بلدی ما تو عمل پیاده کنیم و قلبمون رو حاضر کنیم کمکیه که امام میخوان به ما بکنن. میفرمان اونی که تتصد دقل خسر، اون که حالا بنا شد یواشکی تنهایی به این خود به خدا صدقه ده بدی، فرماد حالا چطوری قلبه دلی دار کن که اون کسی که براش سرم صدقه میدی پنهانی دهو همه را میدونه. دهو سرن یزدی که علانیتن علا رؤوس الاشهاد فی یوم القیامه، روز قیامت جلوی همه بشریت برای تو مسئله را روشن میکنه که اون ندونستن مردم تو دنیا میبینی اینجا به تو ضرر نزده. شما دیمون گاهی میگه داخل خیلی اما میخوام همه بدونن تشویق بشن، میگه نه بنا رو این نگذار. اونجام که گفتن مثلا داریم که فقط مثلا خمس رو علنی بده، اونم چون دستور به ما دادن علنی میدیم، گفتن صدقاتتون رو مخفی بدیم، ولی مثلا خمس رو علنی بدیم. حالا حکمتش چیست؟ اون چه میشه یه چیزای گفتندم، اما بنا اینست که ما فقط تابع دستورات حضرت رب باشیم. اینجا میفرماد که تو یه وقت ممکنه فکر کنی که اگر که مثلا پنهانی بدی اونجور که باید و شاید نتیجه نگیری. میفرماد نه، لا یزر رو که ان لا یطل الناس علا صدقه. اون ندونستن مردم که صدقه را ندونستن که تو میدی به تو معلوم میشه ضرر نزده، اون دنیا معلوم میشه نه ضرری نکردی، چون خداوندی که باید بدونه میدونه، بعدم به وسعت ابدیت این رو ظاهر میکنه. حالا مردم وقت بدونن ضرر نداره. تو این محور اصلا یکی از محورهای دستورات دینی ما همین است که یه کاری کنید، یه رابطه پنهانی بین خودتون و خدا ایجاد کنید. مگه نمیخوان که یه رابطه پنهانی بین خودتون و خدا ایجاد کنید؟ خب یکی از راهش چیه؟ صدقه دادن پنهانی. نتیجه چی میشه؟ رابطه بین شما و خدا پنهانی ایجاد میشه. وقت اینجاست که دیگه اصلا کاری دیگه آدم به نظر مردم نداره، یعنی دیگه نظر مردم برایش چیزی نیست که ذهن و ذکرش را مشغول کنه. یه محور از همه مؤمنین هم جزء زندگیشون گذاشتن، یعنی اونایی که تونستن به جایی برسن خودشون برنامه داشتن، اینا جزء زندگیشون گذاشتن، خودشون میدونن ده خدا، حالا بعدن خدا لوشون داده است اون دیگه خدا میخواستش لو بده، اگه نه خود اینا تمام تلاششون بوده که همینطور که من میخوام یه رابطه پنهانی بین من و خدا باشه، یه رابطه پنهانی بین من و اون چیزایی که میدم به فقرا باید انشاءالله برقرار باشه. این یه نکته. پس نظر نماشه فراز 21 داره یگانگی بنده را با خدا توصیه میکنه. در فراز 20 مشغول خلق شدن از اون ور، یعنی نظافت را میداد تا این ور چه کار کنه؟ نور رو بگیره. نظافت رو دفع میکرد در فراز 21، حالا در فراز 20، در فراز 21 میخواد نور بگیره. وقفه ساد صدات هم تو دین داری بیار پایین، تو نیایش، تو عبادات بیار پایین. چرا؟ چون خدایی نکرده شبهه دو نظر بقیه را جمع کردن توش میبینی، خودت متوجه نمیشی، یهو هست. یعنی یه مرتبه شائبه، همین که شما احتمال میدین که نکنه خدایی نکرده من بلند این ذکرم رو میگم اگه ناخون بزنم، یهو یه جاش یه چیزی هست که آقا هم بدونید ما پشت سرش نماز میخونیم، الله اکبر. اگر هم ازت بپرسن میگوی نه والله، راست هم میگوی، ناخون بزن یه مرتبه میگوی. گاهی آدم اصلا برایش پنهان قضیه، آدم چه کاری از این شاعبه را داشته باشه؟ حس میکنی فرماد نه، اصلا میدونیم که گفتن حتی تونم ما جماعت، حالا این مثال است، گفتن که آقا باید بلند بخونه که مردم بشنون از کارشه، ولی مردم باید یواش بخونن آقا نشنون. حالا شاید به دلایل دیگه هم باشه، اما بالاخره اینجا گفتم که شما نهایت سکوت رو بذارید. داریم در خبر که اصلا نمی‌شنفتن پیامبر تسبیحات اربعهشون که میگن، چون ریشاشون میجنبید میفهمیدن یه چیزی دارن میگن. یعنی این تسبیحات اربعه که ما میگوییم، ما گفتن که هر چی گوش میدادن نمیفهمیدن، ولی میگن ریشاشون میجنبه. من پس یه چی میگم؟ بعد خب میرفتن برسنن یا رسول الله چی میگه؟ خب میگفتن، ولی اینقدر میوردن پایین صدار. این تو اون مورد اساسا اینجوری ذکر باید که یواش باشه، بلا اونی که به ما گفتن. خب به ما مثلا دیگه نماز مغرب و عشا و صبح رو گفتن که اگر جماعت نیست خب بلنده، خب اونم چون گفتن، یعنی چون گفتن. ولی حضرت صادق علیه السلام فرمان که وقفز ساخت این ربک الذی یعلم ما تسرون و ما تعلنون قد علم ما تریدون قبل ان تسألوا. اون کسی که همه چیزا میدونه، باطن میدونه، ظاهرا میدونه، قبل از اینکه تو بخواهی میدونه تو چی میخوای. اینم که گفتن بگو، برای اینکه زمینه آماده بشه تا اونا لطفش نبکنن، نه اینکه ما بگوییم تا بدونه اون که قبل مگه نمیخوره. نه، تو قبل از اینکه ما بگوییم میدونی، اما چرا میگوییم؟ وقتی میگوید، وقتی تقاضا میکنید، مستعد میشه قلب زندگی تا نور حضرت حق و لطف حضرت حق بریزه. بر همین هم گفتن بگو، هی بگو از خدا چیز بخواد. از خدا چیز بخوای برای اینکه زمینه لطفش براهم بشه. هی میخوا بده، به قول سلمان فرماد که خب امیرالمومنین خیلی چیز میدونستن علیه السلام، دلشون هم میخواست به این مردم بدن، حاکما مانع شدن. خب امیرالمومنین چون منبع و مظهر لطف حق است، دلش میخواد این همه حقایقا که میدونه به این مردم بگیر. خب مردم مانع شدن براشون یه عده خودشون. اینجا در واقع اگه مردم میمدن، میدونین دیگه، یعنی همون خلیفه دوم با این همه بدی یه بار نشده، تاریخ نگفته که یه بار از امیرالمومنین خواست یه مشورت چیزی به حضرت بخده بردن. ولی خب باید بخوام، که میگن هی بخواید بخواید بخواید، خودش زمینه میشه تا حضرت حق بریده. اون میخواه بریده، با گفتن ما زمینه برای خودمون فراهم میشه. اما احتیاج دو داد و بیداد نداره که، معلوم استیال اشکال همه رعایت میکنه. بعد این فرمانه و اذا صمت فلا تقتر احدا، وقتی که روزه میگیری دوتا کار، یه دفع امانه، یکی یه ایجاد لطف. غیبت نکن، یعنی این غلب غیبت، میدونیم که علتش چیه؟ علت غیبت حسودی است، ریشه غیبت حسادته. حسادت به این که دلم میخواستش من بر این سوار بشم، این هم نمیشه. دلم میخواستش مثلا ایشون این خونه رو نداشته باشه، این ماشین رو نداشته باشه، حسودیم شده. چرا نداشته باشه؟ که من برتر از این باشم. حالا نشدست من برتر از این باشم، حالا حسادت هم گرفته است، لج هم گرفته است، حالا دارن هرچی عیب داره رو میکنه. پس میگن ریشه غیبت کبر است، متوسطش چیه؟ حسادت. حقیقتش کبر است. کبر مال کیه؟ مال شیطان. در واقع خط شیطان است. میفرماد که نه، این خیلی بیچارت میکنه. اگه تو مشغول عیب بقیه شدی، دیگه اولا مرکزی برای رسیدن نور خدا نمیشی. اما نه، وقتی میخوای روزه بگیری اول این مسئله رو حل کن. چرا؟ چون عملا روزه نگرفتی. چرا؟ چون غیبت مردم یکل لحمه اخی گوشت مردم خورده، پس عملا روزه نگرفتی. حالا اومد ما روزه گرفتی، غیبت هم نکردی، چی؟ از اون وقت یه کاری نکن، نظر مردم رو بخری، جلب نظر مردم کنی. ولا تلبس و سیامکم به چند تا چیز، به زور. اینا بیشتر منظور روزای مستحبیه ما، یعنی مؤمنینی که اینا برکردیم. ابن جندل یه بچه مذهبی متدین حضرت، دارن دست ایره میگیرن. از اول تالا عنایت داشته باشید، این دستور العمل مال یکی که میخواد را بیفته به مراتب سلوک برسه. خب معلومه از یکی از کارهای حتمی سلوک روز است. فرمود خب الان خیلی روزه بگیری، عزیزان یاد باشه اولا مواظب باشی تا برکت روزه نصیبت بشه، غیبت نکن. ثانیا ولا تلبس و سیامکم به ظلم، روزه دار با ظلم از بین نبر، نپوشون ظلم. حالا هرچی بگید کوچکترین حق کشی ظلمه، در حدی که کفش مردم رو پامونا بذاریم از این ظلمه. از این که حق یارو بوده سلامش کنیم نکردیم، از این که حق یارو بوده اون بفرمان نگفتیم دیگه، حالا تا پول مردم و آبرو مردم اینا. فهمید چیز گیرت میاد با این روزه، بپا خرابش نکن، مواظب باش ظلم نکن. هر ظلمی یعنی هر نحوه حقوقی که افراد دارن، خب مالش رو باید بهشون بدیم. سوم ولا تکن کلده یسوم و رعا الناس، مثل کسایی نباش که روزه رو که میگیرن ریایی روزه میگیرن. چطوری؟ یعنی یه جوری روزه میگیرن که بقیه بفهمن روزه. روزه یه واجبا مثلا مکروه است که عطر بزنید. چرا؟ چون اونجا حق نداریم این رعاً، یعنی یه کاری کنی مردم فکر کنن روزه نیست، حرامه اونجا. یعنی اگه روزه باشی اما ادای روزه‌دار غیر روزه‌دار رو در اون حرام است. مگر این برش می فرمان اگه مستحبی روزه گرفتی یه کاری کن که نفهمن روز. جمعه حضرت نیست مقبرتن وجوه هم شعستن رؤوس هم یاوستن افاه هم لکیل یعلمن ناس و انهم سیاه. میگه اینجور نباش که مقبرتن رو، یعنی دردالو موبا پریشان دهن خوش اینا، اینجور نباش که چی مردم بدونن ما روزه ایم. میگه نه، اینو عکسش کن. در این حضرت عیسی علیه السلام موباشون رو روغن میزدن چون بود مستحب بوده، یعنی سنت بوده، ظاهرش اینا لباشون رو روغن میزدن، ظاهرش دقیق کار میکردن که اصلا معلوم نباشه روزه توی مستحب باد. نتیجه چی میشه؟ همون که دوباره تاکید قبلی، بین خدا خدا مسئله میماند که بین خدا مردم از نیست. یعنی بنا شد یک سری بین من و خدا باشه تا من و خدا رازی داشته باشیم. راز ما این است که من و خدا در یه یگانگی با هم باشیم. با چی؟ با چی باید یگانگی باشیم؟ خب با ثواب و با گناه همون که نمیشه که، اون که معلومه قایم میکنیم گناه ها را دیگه، از مردم قایم میکنیم، از خدا هم میخواییم قایم کنیم، خب نمیشه، خدا میدونه. میگه نه، اون چیزی که نفس اماره طالب مردم بدانن اون سره که قایم کنی، سر را باید داشته باشی. در این دیگه اومدم پیش قاضی سعید عبدالخیر، یارو گفت که شیخ یه سری به ما بده، بالاخره ما خواهیم بین خدا خدا یه سری داشته باشیم. من فهمیم آقا فهمدن یارو عقل ندستن وقت چندت یه سری باید باشه. در اینا هی تفره رفتن به اینا، اینم هی فیل نمیشه. یه روز یه بلونی بهش دادن، گفتن درش هم بستن، گفتن آقا اینا تا فردا نگه دار و نکنی یا نگه دار تا ببینید چی میشه. رفت دادی توی بلونی صدا میکنی، ببینید چیه با کردید، یه موش اومد از توش در اومد به شیخ، گفت شیخ خیلی شد کار، گفت تو یه موش نتونستی نشرده در بلونی ها با کردی بخواهی سر بر با فکاره، تو که اینقدر عرضه نداری. یه مسئله میگن یارو خدایی چیکار کنه، هم دیشب نماز شب خونده هم هیچ که نمیدونه. گفته ببخش نماز شب عتشم میاره بساله با. اما اینش اینا یه سا افراطیشه. اما بالاخره حضرت میفرمان که تو اگه خواستی اون روزه کمتر ازش کار میاد تا اون نگه داشتن سر بین خودمون رو خدا از طریقه این روزه. پس دو مرحله شد، مرحله دومش این که ما بین خدا خدا یه یگانگی ایجاد کنیم. این یگانگی سنخ ما رو سنخ وحدانی میکنه. خدا مگه احد نیست؟ خب ما میشیم وحدانی، یعنی نظر به کثرت منتقل میشه به وحدت، رو مجرد شو مجرد را ببین. وقتی شما یگانه شدین نظر به یگانه میفتید، ارتباط برقرار میشه، میشه من کان یرجو لقاء ربهی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. لقاء ربهی، من کان یرجو لقاء ربهی، اگه کسی میخواد خدا ببینه، خدا ببینه، خب باید یگانه بشی. یگانه که شدی خب والا خدا میبینی، میبینی، حالا اون که میبینی رویت هست اما نه رویت بصری، دقاع هست. خب میگه تو لا یشرک به عبادت ربه احدا، هیچ کس رو توجه بهش نکن در عبادت الهی. بله یه وقتی که میخواییم آقا یه مقاله بخونیم مردم آگاه بشن، خب اینه که نگوییم عبادت ربهی لا یشرک، فرمودون دقاع رب نصیبه بشه. خدایا به حقیقت پیامبر و اولاد پیامبر ما را از یگانگی با خودت محروم مگردان. صلی الله علی محمد.